ترامپ خیلی انتقادات مجدداً زیاد شده نسبت به آقای ترامپ. آقای ترامپ سیاستی که چیده سیاستی است که خیلی به وضوح شکست خورده و این شکست برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ببینید، اولاً فکر می‌کرد که با فرستادن آقای شینزو آبه میتونه ایرانی ها رو به میز مذاکره بکشونه و خب با اون جواب بسیار منطقی رهبری مواجه شد که رهبری با منطق استدلال کردن که ما چرا مذاکره نمی کنیم. آقای شینزو آبه گفتن که آقای ترامپ میگفت ما میخواییم اعتماد سازی کنیم، شما چجوری میخوایی اعتماد سازی کنید که داری دوباره تحریم های پتروشیمی رو علیه ما اعمال کردی؟ خب همون موقع تو توییتر آقای ترامپ ببینید انتقادات زیادی به آقای ترامپ مطرح شد. آقای ترامپ واکنشش چی بود نسبت به این سیاستی که رهبری اعلام کردن؟ واکنشش این بود که ظاهرا الان اونا یعنی ایرانی ها برای مذاکره آماده نیستن، ما هم آماده نیستیم. یعنی یه قدم رفت عقب، تو خودت اومدی شینزو آبه رو فرستادی ایران که مثلا با ایران مذاکره کن، حالا میگی من آماده نیستم. یعنی این تناقض. آقای ترامپ سعی کرد یه ذره انتقادات رو نسبت به خودش کم بکنه، بگه آخه میگفتن این سیاست شما خیلی بد بوده که بعد با جواب نه رهبری ایران مواجه شده. ایشون اومد خودش رو در واقع توجیه بکنه، بدتر شد، تناقضش عیان شد. و بعد خب برای اینکه بتونه ایران رو تحت فشار قرار بده، پهپاداشو فرستاد با اون هواپیمای P-8ی که گفتن در واقع 35 نفر تا 35 نفر میتونه ظرفیت داشته باشه. ایران خیلی، من جا داره که تشکر کنم از در واقع برادران سپاهی که بسیار با تحلیل و منطق درستی برخورد کردن. ببینید، گفتن آقای سردار حاجی زاده گفتن که ما میتونیم اون هواپیمای مسافر اون هواپیمای P-8 رو هم بزنیم ولی نزدیم و ما فقط پهپاد رو زدیم. یعنی اولا ایران نشون داد که تا بیای وارد مرز من بشی من سریع عکس العمل نشون میدم. ثانیا اون هواپیمای حامل در واقع مسافرها رو نزد، هواپیمای نظامی بوده ولی خب بالاخره نیروی
انسانیت و حقوق بشر رو به نمایش گذاشت جمهوری اسلامی
و اون رو نزد. و شما دقت کنید آقای ترامپ دوباره وقتی واکنش نشون داد گفت خیلی خوبه که نزدن، خیلی خوبه که این در واقع برخورد تلفات جانی نداشت. ولی حالا دوباره ببینید ترامپ در واقع موضعی که دیروز اومد گرفت، گفتش که تو توییتر گفتش که من گفته بودم که به ایران حمله بکنن، منتها 10 دقیقه قبلش پرسیدم که اگه ما حمله بکنیم چند نفر تلفات میدن، گفتن 150 نفر. بعد من گفتم که چون 150 نفر متناسب با اون حمله به پهباد ما نیست پس فعلا عملیات کنسل. برید واکنش مردم آمریکا رو زیر این توییت بخونید. اولا که آقای ترامپ واقعا برای، من شاید بگم برای اولین بار، شخصیت رئیس جمهور آمریکا رو شکوند. همین توییت رو ببینید کفایت میکنه برای اینکه ببینید شخصیت رئیس جمهور آمریکا شکسته شده با این سیاستی که ایران اعمال کرده. یه توییت ایشون نوشته، مثلا فرض کنید توییت 280 کاراکتر داره، ایشون توش 3 تا غلط املایی، حالا الان شک کردم 2 تا یا 3 تا کلمه، مثلا لاک تو کاک داده نوشته، یا مثلا 1.8 نوشته i.8 ایشون 2-3 تا غلط تایپی به عنوان رئیس جمهور آمریکا تو توییتر داره و اینها رو مردم آمریکا دست گرفتن، گفتن بابا تو غلط تایپیات رو برو درست کن، نمیخواد ادای جنگ با ایران رو در بیاری. ببینید آقای ترامپ، حالا اینو میخواستم به اینجا برسونم که شما گفتید برخورد مردم آمریکا چی بوده. مردم آمریکا دوباره اعتراضاتشون بالا گرفته و در فضای مجازی این اعتراضات رو اعلام میکنن و اصلا از برخوردی که ایشون کرده راضی نیستن، از سیاستی که ایشون اعمال کرده راضی نیستن. حالا یه در واقع دیلی شو هستش که نمیدونم شنوندگان شما این دیلی شو، در واقع این شویی که اخیراً برای همین موضوع در واقع اجرا شد رو دیدن یا نه. برنامه دیلی شو برنامه‌ای که یک در واقع مجری معروفی میاد راجع به مسائل روز آمریکا صحبت میکنه. ایشون به تمام معنا آقای ترامپ رو تو این برنامه دیلی شو یکی دو شب پیش تمسخر کرد. ایشون مثلا بیش از 7 میلیون نفر دنبال کننده داره توی توییتر. خب خیلی عدد بسیار بالایی است اینقدر دنبال کننده. و ایشون به عنوان یک آمریکایی، کمدین معروف آمریکایی، به شدت آقای ترامپ رو تمسخر کرد و این نشون میده که فضای داخلی آمریکا هم نسبت به سیاست‌هایی که آمریکا علیه ایران اتخاذ کرده اصلا راضی نیست و اونها هم احساس میکنن که شأنشون رعایت نشده. علاوه بر این که آمریکایی‌ها در واقع اعتراضاتشون تو فضای مجازی نسبت به سیاست آقای ترامپ نشون دادن، عرب زبان‌ها هم واکنش‌های بسیار جالب توجهی داشتن. من چندین مورد از واکنش عرب‌ها رو دیدم که اونهایی که طرفدار ایران نیستن، اونهایی که در واقع سیاست‌هاشون سیاست‌های در راستای آمریکا بود، اونها ناراضی شدن. یعنی دارن حدسشون این بود که بعد از اینکه ایران پهباد آمریکا رو زده، اینا مثلا آمریکا میخواد ایران رو تنبیه بکنه، ولی بعد که صرفاً دیدن که آقای ترامپ اومده میگه ایران خیلی کار بدی کرد، کار اشتباهی کرد که مثلا پهباد ما رو زد، انواع و اقسام طنزها و در واقع تمسخرها توی فضای مجازی عرب زبانها ترویج شد. من توییتر رو داشتم میدیدم که مثلا گفتن تهدید آقای ترامپ، مثلا یکی تمسخر کرده بود که میخواد به سمت ایران خیال پرتاب کنه، یعنی مثلا ایران اومده پهباد ما رو زده، من در برابرش صرفا یه دونه توییت زدم. یا اینکه همون دیلی شوی که گفتم یه تیکه خیلی جالبی داره، این آقای تریور میگه که کاری که آمریکا کرد مثل این میمونه که برخورد آقای ترامپ مثل این میمونه که مثلا وقتی پهبادش خورده مثل برخورد آقای ترامپ مثل این بوده که مامان اینا دارن منو میزنن. یعنی در این حد ایشون رو دارن تمسخر میکنن. ببینید من فکر میکنم، عرض کردم حالا تو قسمت قبلی صحبتم، که آقای اوباما سعی میکرد یه وجهه خیلی خوب از آمریکا نشون بده و ایران رو بازیگر بد بین المللی نشون بده. متاسفانه تا حدودی هم موفق شد. آقای ترامپ احساس کرد که میگفت آقای اوباما خیلی مثلا برجام رو بعد منعقد کرده، 1.8 میلیارد دلار پول نقد به ایران داده، حالا برای اون جیسون رضاییان مثلا این اتفاق افتاده بود، نه برای برجام، ولی خب حالا در ذیل برجام اتفاق افتاده بود، یا مثلا 150 میلیارد دلار به ایران پول داده که خب هیچ وقت ایران همچین پولی نگرفته. برای اینکه برجام رو زیر سوال ببره مثلا ادعاهای غلطی رو مطرح میکرد، اومد گفت من میخوام بهترش کنم. ولی ادعای کاری که ایشون کرده نه تنها تو این سیاست موفق نبوده، بلکه هم وجهه ایران رو بالا برده، هم مردم ایران رو به یک اتحاد نسبی رسونده که آقا آمریکا قرار نیست توی مذاکره به ما امتیازی بده، ما به منفعتی برسیم، و هم در وجهه بین المللی در واقع هیچ اتحادی رو علیه ایران نتونسته ایجاد بکنه. ببینید زمان آقای اوباما، خانم کلینتون که وزیر خارجه بود، خیلی کشورها رفت تو کتابی که بعداً منتشر کرد، میگفت نمیدونم شاید 150 کشور الان یادم نیست کشورهای خیلی زیادی، شخصا میگفت من رفتم که برای در واقع تحریم ایران بتونم موافقتشون رو بگیرم. ولی الان شما میبینید که تو این شرایط آمریکا نتونسته حمایت کشورهای دیگر هم حتی جلب بکنه. یعنی بنابراین مردم ایران به وحدت نظری رسیدن که آمریکا به دنبال فریب مردم خودش رو نتونسته اقناع بکنه و الان دارن ازش غلط املایی تو توییتر میگیرن، میگن نمیخواد تو بری جنگ بکنی، غلط املایات رو اصلاح بکن. در سطح بین المللی هم الان شما واکنش خاصی ندیدید که مثلا کشورهای مثلا جمع شده باشن میگن آقا چرا ایران همچین کاری رو کرد. یعنی الان ایران میتونه اثبات بکنه که در واقع پهبادی که زده توی داخل مرزهای اتفاق افتاده، بنابراین جای دفاعی برای خودش از کشورهای همپیمان هم نداشته. در این حال من میخوام اینو بگم که این موقعیت در واقع نسبی که موقعیت خوب نسبی که ما الان تو این شرایط به دست آوردیم رو مرهون سیاست‌های درست مقام معظم رهبری هستیم که واقعا باید خدا رو شکر کنیم که بالاخره فرد اندیشمند این چنین در واقع خوب پیش بینی میکنه و خوب سیاست اتخاذ میکنه در رأس این نظام، و بخشی از این موقعیت ما به خاطر حماقتیش که آقای ترامپ نشون داد.
خیلی متشکرم. یک گپی ما با دکتر ثروتی داشته باشیم، بعد برمیگردیم. شما به واکنش‌های عمومی نسبت به رفتارهای رئیس جمهور آمریکا را بیان کردید. در بخش بعد انشالله اختلافاتی که بین مسئولین وجود داره هم از بیان جناب علی استفاده میکنیم. آقای ثروتی، طی تقریبا 7-8 روز اخیر بعد از دیدار نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب، همون کسانی که دلواپس مذاکره هستند و دغدغه مذاکره با آمریکا رو دارند، اینطور تحلیل میکنن که برخورد قاطعانه رهبر معظم انقلاب بهانه به دست رئیس جمهور آمریکا داده، اگرچه ما بعد از اون شاهد بودیم که خود آمریکا عقب نشینی کرده، آقای رضاخواه اشاره کردند نوع رفتارها رو، ولی معتقد هستن که باعث افزایش فشارها از طرف آمریکا خواهد شد. این تحلیل رو شما قبول دارید یا رد میکنید؟ به چه دلیل؟
ببینید، من از چند زاویه این رو بررسی خواهم کرد. اولا که آمریکایی‌ها در خصوص سیاست‌های خاورمیانه خودشون چه راهبردی دارن؟ واقعیتش عقب نشینی‌های مستمر آمریکایی‌ها در منطقه و صحبت‌ها و مواضعی که ترامپ داره به عنوان یه سیاستمدار ناشی، حکایت از این داره که راهبرد متناسب یا مشخصی آمریکایی‌ها برای غرب و آسیا ندارند. این رو میشه تو صحبت‌های ترامپ خیلی راحت فهمید. مثلا میگه که دریای عمان برای ما اهمیت نداره، ما اصلا میخوایم از خاورمیانه بریم. در صحبت‌ها و در واقع مصاحبه‌های مختلف اینا
خیلی
گفته
که اصلا اشتباه کردن.
یه جایی مثلا ببینید واکنش‌های آمریکا رو بعد از اینکه این گلوبال هاک رو زدند، اولا که خب قبلش شیطنت‌هایی کرده بودن. من اون چه که پرسیدم از مجموعه‌های کارشناسای نظامی، ترددهای هوایی تو محدوده قلمروهای جمهوری اسلامی خیلی زیاد شده بود. میخواستن به یک نوع جمهوری اسلامی رو در واقع یا تست بکنن یا به واکنش وادارن. حتی من میتونم بگم که این نفتکش هایی هم که زده شده، یک نوع خودزنی از طرف ائتلاف اعراب یا اسرائیل یا خود حتی آمریکایی‌ها بوده برای اینکه
اون مثلث
بله واکنشی برای جمهوری، یعنی یه بهونه‌ای داشته باشن برای برخورد با جمهوری اسلامی که خب جواب نداده، یعنی نتونستن جواب بگیرن. پس بنابراین ترددهای نظامی هوایی اونها تو محدوده مرزهای ما زیاد شده بود. آخرینش که انگلیس خب جمهوری اسلامی هم جدی نمی گرفت رو و خب اخطار میداد. حتی مثلا یه بارم که یکی از این هواپیماها اومده بود تو منطقه، اخطار هوایی بهش دادن، شلیک هوایی کردن براش، شلیک اخطار، که اون منطقه رو ترک کرد. به همین دوتا هواپیما، یعنی گلوبال هاک و این P8 که در واقع هواپیمایی بود که در واقع اطلاعات جاسوسی رو از این سیستم دریافت می‌کردن در کنار گلوبال هاک، اینها خب جمهوری اسلامی اشراف داشت. از اون وقتی که بلند شده بودن از الزفره روشون اشراف داشت، تا اینکه به اصطلاح رفتن دور زدن، دوباره اومدن منطقه رو رصد می‌کردن، عکس می‌گرفتن، خب بهشون اخطار داد و همونم اخطار داد، میتونست بزنه نزد. خب این گلوبال هاک رو بعد از چندین بار اخطار و اونم مثلا به لحاظ عرف بین‌الملل سیستماشو خاموش کرده بود و خب در واقع باید پاسخگو باشن حالا آمریکایی‌ها نسبت به این هم تعرضشون، هم این خلاف عرف دیپلماتیک عمل کردنشون، جاسوسی‌هاشون و همه اینها رو خب جمهوری اسلامی نزد. واکنشا رو ببینید، ابتدا به ساکن، در واقع اول آمریکایی‌ها انکار کردن، گفتن نه هواپیمایی نخورده، مشکلی پیش نیومده، همه چی آرومه. بعد تو مرحله بعد اومدن گفتن که ترامپ اومد یه مصاحبه کرد، گفت من فکر میکنم یه اشتباه انسانی بوده، یه خطای انسانی از نیروهای نظامی ایران اتفاق افتاده، یک کارشناس نظامی ندونسته یه دستش رفته مثلا رو ماشه فرض کنیم. خب در مرحله بعد مجبور شدن واکنش نشون بدن، همه دنیا فهمید خب یه افتضاحی بود، به اصطلاح باید یه تصمیمی میگرفتن، آقا تو میخوای حمله کنی، میخوای فشار به ایران بیاری، میخوای خب هر آمریکایی بود که مثلا دنبال بهونه بود، از برجای دوقلو گرفته تا نمیدونم سلاح‌های کشتار جمعی در فلان جا، و این خب یه هواپیماییه که رصد شده، قشنگ رسما زده شده، خب آمریکایی هم می‌خواستن بهونه‌ای داشته باشن برای حمله، خب این بهترین بهونه بود براشون، چرا اقدام نکردن؟ ترامپ چیکار میکنه؟ میاد همه اون اعوان و اصحاب کنگره و نمیدونم کاخ سفید و مجلس نمایندگان و سنا اینها رو توپولاشون رو به قول خودم میخواد، میگه خیلی خوب یه نظری بدید چی بکنید و فلان. خب ببینید همه اونها هم که هستن بعد از اینکه میاد واکنشاشون احتیاطیه. حتی روز قبل اعلام کرده بودن که لایحه‌ای بردن تو مجلس نمایندگان ظاهرا یا سنا، من حضور ذهن ندارم، که کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا در واقع تصویب شده بود درش. خب پس ما باید یک در واقع چیز داشته باشیم که آمریکایی ها به دنبال چه هدفی میگردن تو منطقه. آمریکایی ها دنبال چی هستن؟ آیا میخوان مثلا برخورد نظامی داشته باشن؟ خب تو این برخورد نظامی زمینش ایجاد شده، خیلی راحت میتونن بیان یه درگیری ایجاد بکنن به این بهونه که هواپیمای ما رو شما زدید. اما ترامپ میاد از نقطه ضعف برخورد میکنه، یعنی میاد میگه چی؟ میگه که همه بیا جمع بشید. وقتی همه رو جمع میکنه میخواد فرافکنی بکنه، میگه که همتون نظر بدید، در صورتی که خودش گفته بود که من میخوام 10 دقیقه قبل میخواستم اقدام نظامی بکنم، 10 دقیقه قبل، یعنی یه الغای روانی هم به جامعه، به مخاطبین و به جامعه ایران خصوصا داره میکنه که من میخواستم حمله کنم و نذاشتن، جلو ما گرفتند. این الغا رو میخواد بکنه، در صورتی که ما شرایط رو توی منطقه رصد میکنیم. آمریکایی‌ها اصلا توان رزمیشون انقدر نیست که بتونن تو منطقه، در واقع یعنی همه نیروهاشون هم در کل قاره‌های آمریکا، قاره‌های مختلف جمع میکنن آمریکایی‌ها بیارن تو خلیج فارس، یک سوم اون توان و به اصطلاح محاسبه شده و تخمین برآورده نظامی و توان نظامی آمریکایی‌ها که بخوان حمله به ایران داشته باشن نیست. بنابراین بعضی ها دارن فضا رو به این سمت میبرن که فکر میکنم البته برخی از داخلی ها بعدشون نیاد، این است که یک لس میلیتنت یا یک جنگ کم شدتی و برخی از اهداف زده بشود رو توی این فضا بزرگ نما کنن و پالس بدن به طرف مقابل. خب الان دارن، ترامپ داره میندازه گردن اسرائیل که بولتون میگه که من میخوام برم اسرائیل بهشون بگم که آره خلاصی یه رایزنی داشته باشم که احتمالا مثلا اسرائیلی ها رو تحریک کنن که به ما مثلا حملاتی داشته باشن، یا نه مثلا سعی بکنن که اعراب رو یه کاری بکنن که چیز داشته باشن، در واقع با ما یک خصمی نشون بدن. استنباط بنده این استش که الان آمریکایی‌ها در یک مخمصه گیر کردن، ایران نه پای میز مذاکره اومد، نه تو استراتژی مقاومت هوشمندانه خودش اقدامی میکنه که مثلا خلاف قوانین و عرف بین الملل باشه که بهونه دست آمریکایی‌ها بده. بنابراین این فضایی که ایجاد شده آمریکایی‌ها رو توی مخمصه انداخته. الان اختلاف رو در بین ائتلاف عربی داریم میبینیم، اختلاف رو در خود آمریکا میبینیم و در واقع فشارهاشون در واقع میبینن که پاسخ نداده، جواب نتونستن بگیرن، شاید به سمت گزینه‌های دیگه‌ای برن که من حالا در ادامه خواهم گفت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر افشین زرگر عضو هیئت علمی دانشگاه مهمان تلفنی این بخش از برنامه هستن. آقای زرگر سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما
هستم. خواهش می‌کنم. آقای زرگر، ما هفته های اخیر شاهد اظهارات متفاوت و متناقض مقامات آمریکایی درباره مذاکره با جمهوری اسلامی حتی بدون پیش شرط هستیم. به نظر جناب عالی هدف از این تغییر موضع و همچنین تفاوت موضع بین مسئولان آمریکایی در چی هست؟
ببینید، به طور کلی در سیاست خارجی ترامپ در واقع گزینه نظامی به نظر من در اولویت هرگز نبوده. با توجه به برنامه‌هایی که از قبل ترامپ دنبال کرده و شخصیت ترامپ و در واقع رویکردی که در پیش گرفته، تلاش داشته که چند مسئله بین‌المللی مهمی که ایالات متحده در اونها درگیر هست رو از طریق مذاکره حل بکنه. به طور مثال ما مسئله کره رو می‌بینیم یا نمونه‌های دیگه که امریکا سعی می‌کنه در این دوره با از طریق فشار طرف در واقع خودش رو وارد مذاکره بکنه. در حال حاضر هم به نظر من ایالات متحده آمریکا تمام تلاشش این هست که با فشارهای همه جانبه ایران رو پای میز مذاکره بیاره.
به نظر جناب عالی با توجه به موضعی که جمهوری اسلامی ایران داشته، برخورد قاطعانه‌ای که رهبر معظم انقلاب داشتن در دیدار با نخست وزیر ژاپن، این رفتار آمریکایی‌ها فکر می‌کنید که چه تغییری خواهد داشت و آینده برخوردها و شاید بشه گفت به تعبیر دیگر کشمکش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا چگونه خواهد شد در کوتاه مدت و در میان مدت؟
ببینید، در کل به نظر من رویکردی که ایران در طی حالا ماهای اخیر در پیش گرفته، رویکردی بر اساس دفاع از پرستیژ ایران هستش. خب اگر ما دقت بکنیم در روابط بین الملل معمولا میگن که در تامین منافع ملی فاکتور سوم تامین پرستیژ هست، یعنی کشورها تلاش میکنن که از پرستیژشون در نظام بین الملل دفاع میکنن. اگر ایران وارد مذاکره میشد با پیشترهایی که امریکا در نظر گرفته میگرفت، یا اینکه تحت فشارهایی که در واقع برای ایران وجود داشت قبول میکرد که وارد مذاکره بشه، برای ایران افت پرستیژی داشته باشه. اما ایران در طول ماهای اخیر به نظر من تونسته با مواضع درستی که اتخاذ بکنه از پرستیژش دفاع بکنه، و ایالات متحده آمریکا هم تمام تلاشش این هستش که نهایتاً از طریق مسالمت‌آمیز به نظر من این مسئله حل و فصل بشه. ولی خب ایران هم نهایتاً در جهت تامین منافعش میتونه حالا بر مبنای در واقع سیاست‌هایی که سیاست‌گذاران ایران در پیش میگیرن وارد مذاکره بشه یا نه. ولی به نظر من این صحبت‌هایی که هستش، این فشارهایی که آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن، این تنش‌هایی که در سطح منطقه ایجاد می‌کنن، نهایتاً همه در جهت این هستش که ایران رو مثل کره جنوب، مثل کره شمالی در مذاکرات در واقع حاضر بکنن و از اون طریق بتونن در واقع به حالا منافعشون دست پیدا بکنن.
آقای زرگر، اشاره داشتید در بخش اول صحبتتون که به آمریکا نه به دنبال جنگ هست علیه جمهوری اسلامی و نه شرایطش رو داره، اما خب از طرف دیگر مشاهده هستیم که از نظر سیاسی و رسانه‌ای برخی التهاب آفرینی ها رو دارن و برخی فضاسازی های رسانه‌ای رو دارن که الغا بکنن که آمریکا به دنبال جنگ علیه جمهوری اسلامی هست. علت این فضاسازی رو شما در چی میدونید، علی‌رغم اینکه اثبات شده که نه میتونه نه برنامه‌اش رو داره حتی به صورت محدود؟
ببینید از زمان در واقع سونزو استراتژیست چینی موضوع رو مطرح میکنه، میگه کشوری موفق هست که بدون درگیر شدن مستقیم، بدون جنگ به منافعش دست پیدا بکنید. شما اگر دقت بکنید ایالات متحده آمریکا نه در مورد ایران، در مورد نمونه های دیگه هم در ابتدا تلاش میکنه از طریق تهدید، از طریق در واقع فشارهای سنگین بر علیه اون کشور، و اینکه بدون اینکه در واقع در مرحله اول جنگی رو انجام بده، با هزینه کم به منافعش دست پیدا میکنه. در حال حاضر هم همین مسئله مطرح است. یعنی اگر شما دقت بکنید ایران حراسی که آمریکایی‌ها دنبال کردن، ایجاد رعب و وحشت در میان حالا برخی، حالا ما همیشه میگیم که این در واقع قلوب نیست، ایرانی‌ها همیشه در دفاع از کشورشون بالاترین شجاعت رو داشتن، از روحیه ملی بالایی برخوردارن، اما آمریکایی‌ها خب این کارو دنبال میکنن. در درجه اول میخوان بدون در واقع درگیری طرف مقابل رو وادار بکنن که امتیاز بده. در حالا مراحل بعدی اگر شرایط رو مهیا ببینن وارد در واقع اقدام نظامی هم میشن. اما به طور کلی من در طول این چند سال اخیر و به ویژه در حال حاضر نظرم همیشه این بوده که ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه با ایران وارد درگیری نظامی مستقیم نخواهد شد. بنابر موقعیت در واقع استراتژیک ایران، حضور ایران در منطقه، تأثیری که ایران بر معادلات منطقه خاورمیانه و نظام بین الملل داره، و از جمله در واقع تأثیری که در الگوهای نظم سازی در منطقه داره، آمریکایی‌ها دنبال درگیری نظامی مستقیم با ایران نخواهند بود. ترامپ داره بلوف میکنه، بلوف میزنه در خیلی جاها. این صحبتایی که مگر آمریکایی‌ها در طول این جنگ‌های مختلفی که علیه افغانستان، علیه عراق، جاهای دیگه تحمیل کردن، در واقع دغدغه نیروی انسانی رو داشتن، دغدغه حقوق بشر رو داشتن، در خیلی جاها وارد شدن، آدم‌های بیگناه زیادی هم کشته شدن. آقا ترامپ در صحبتش به این اشاره میکنه که وقتی یکی از جنرال ها میگه یه تعدادی 150 نفر در واقع کشته خواهند شد، جلوی حمله رو میگیره. خب این مشخص که یک دروغ بزرگه، از توی یک در واقع سیاستمدار داره مطرح میشه و بی تردید هیچ کسی این دروغ رو نمیپذیره، چون برای آمریکایی‌ها نهایتا منافعشون بیش از هر چیزی اهمیت پیدا میکنه. آمریکا اگر بتونه در هر نقطه بر مبنای در واقع اون قدرتی که داره به عنوان یک قدرت بزرگ هر کجا منافعش خود بکنه و بتونه شرایط رو مهیا ببینه وارد درگیری نظامی میشه. اصلا یکی از ویژگی های قدرت بزرگ همینه، در جهت تامین منافعش وارد در واقع مداخله نظامی میشه، از ابزارهای نظامی استفاده میکنه. آمریکایی‌ها در حال حاضر بی تردید این شرایط رو برای خودشون مهیا نمیبینن که وارد برخورد نظامی نمیشند، نشدند، نمیشند و نخواهند شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرگر، ممنون از همراهیتون.
مرسی.
از شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا بشه.
از دان شنونده با ما همراه باشید. فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم. با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. بررسی و تحلیل پیشنهاد مذاکره ترامپ به جمهوری اسلامی، راهگشایی یا فریب، موضوع گفتگوی امروز ما هست در گفتگوی سیاسی با حضور آقای دکتر هادی ثروتی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر مشتبه رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که فارغ التحصیل دانشگاه CSM آمریکا هستند. آقای رضاخواه، در بخش قبل درباره واکنش عمومی نسبت به اقدامات رئیس جمهور آمریکا توضیحاتی رو بیان کردید. نگاهی هم داشته باشیم به اختلافات عقیده‌ای که بین مسئولان آمریکا وجود داره، به ویژه در چند روز اخیر هم شاهد بودیم بین به قول دکتر ظریف گروه بی، تیم بی و سایر مسئولان آمریکایی.
عرض کنم خدمت شما که سیاست هایی که آقای ترامپ اتخاذ کرده یک شبهه جدی رو در اذهان سیاسیون آمریکا به وجود آورده که باید جلوی در واقع اقدامات ایشون رو گرفت، یه جایی در واقع باید اختیارات ایشون رو محدود کرد. بعضی از سران حزب دموکرات خیلی صریح در مخالفت با سیاست‌های آقای ترامپ اظهار نظر کردن. خانم نانسی پلوسی خیلی صریح اشاره کرد همین یکی دو روز گذشته که ما دنبال جنگ نیستیم. در کنگره آمریکا هم در واقع قانونی رو به رأی گذاشتن که اختیارات آمریکا، رئیس جمهور آمریکا رو کاهش بدن. ببینید بعد از واقعه 11 سپتامبر اختیاراتی به رئیس جمهور داده شده بود، رئیس جمهور آمریکا، که بعد از حمله تروریستی رئیس جمهور آمریکا اختیار داره بدون کسب اجازه از کنگره و سنا حمله نظامی رو شروع بکنه. این اختیارات از آقای ترامپ گرفته شد، در کنگره آمریکا به رأی گذاشته شد، برای سلب این اختیار با رأی اکثریت این اختیارات از آقای ترامپ سلب شد که حالا باید در مجلس سنا هم این موضوع مطرح بشه و اگر اونجا هم تصویب بشه عملا این اختیار رو از آقای ترامپ وقتی میگیرن، یعنی اینکه این احتمال میره هیئت حاکمه آمریکا، این احتمال رو میده که حماقت بیشتر آقای ترامپ در این زمینه هزینه های گزافی رو برای آمریکا خواهد داشت. ببینید خوبه که ما در واقع این مسائل رو کنار هم بذاریم و تحلیل وقتی داریم میکنیم به همه ابعاد مسئله توجه کنیم. آقای ترامپ از حالا هم آقای ترامپ هم رسانه های معاند امثال بی بی سی، من و تو، یا همین کانال های تلگرامی امثال آمد نیوز و غیره، اینها سعی میکنن که سایه جنگ رو بر سر کشور ما ترسیم بکنند، اما در همین حال کنگره آمریکا سعی میکنه از وقوع جنگ جلوگیری بکنه. اینها رو ما باید خیلی به نظرم تبیین بکنیم، یعنی به نظر میاد که از یه طرف میخوان فقط ما رو بترسونن، از طرف دیگه اختیارات رو از آقای ترامپ دارن میگیرن. ببینید آقای ترامپ، من هم حالا همونطور که مهمان تلفنی برنامه شما اشاره کرد، به نظر من هم آقای ترامپ مرد جنگ نیست. آقای ترامپ علارغم اینکه سعی میکرد خودش رو مثلا یک شخص دیوونه نشون بده، یعنی اینکه اگر مثلا با من برخورد، یعنی اونی که من میخوام نشه، من معلوم نیست